و حتی برای اینکه از این شهر به اون شهر بری احتیاج به گذرنامه از دولت داری که دولت میتونه به قول رابرت کندی که سفری اون زمان در وقت ریاست جمهوری برادرش به آفریقای جنوبی کرد و سخنرانی معروفی کرد، در اونجا حتی زن شوهر به دستور دولت به شهرهای مختلف فرستاده میشدند و این کشتارهایی که در سوبتوهای زیاد آفریقای جنوبی انجام میشد تعداد قابل توجهی که زیر شکنجه کشته شدند و سرنوشت خود ماندلا و یارانش 26.5 سال در زندان همراه با شکنجه و اعمال شاقه، همین ها رو دیدیم. اما وقتی که ماندلا از زندان اومد بیرون و 3 سال بعد در انتخابات به ریاست جمهور رسید، نه در اون دوران پیش از انتخابات ریاست جمهوری و نه پس از انتخابات کوچکترین حرکتی برای انتقام جویی نکردند.
بله.
به جای انتقام جویی و اعدام، کمیسیون آشتی و بررسی درست کردند به ریاست اسقف توتو و در اونجا شکنجه‌گرانی که خیلی رو کشته بودند رو صدا کردند. اونها با حضور خانواده های قربانیان نشستند، شکنجه هاشون اعتراف کردند و اغلب هم تقاضای بخشش کردند، بلند شدن رفتند و خانواده ها هم گریستند. ما هم در تلویزیون ها دیدیم و حتی پیتر بوتا نخست وزیر ضد بشر آفریقای جنوبی که طراح و مغز متفکر آپارتاید بود و افتخارش به همین بود که قوانین آپارتاید رو اون به این شکل غیر انسانی در آورده، اون رو هم دعوت کردن به اون کنفرانس و به اون کمیسیون و در اونجا خیلی راحت حرفاشو زد. وقتی هم اومد بیرون گفت اصلا پشیمون نیستم. بعدن هم رفت به منزلش، بعد از مدتی به مرگ طبیعی مرد. حالا اینه، آیا واقعا ملت آفریقای جنوبی از این که پیتر بوتا را اعدام نکردن واقعا احساس کمبود میکنن، چیزی کسری دارن، یا این که
با تیر نزدن تو کلش؟ بله.
احساس به صلاح خشونت ستیزیشون را جواب پاسخ مثبت دادن، یا این که صلح طلبیشون را به اثبات رسوندن و در جهان نمونه شدن، و یا اینکه پایه نهادن که بعد از این هیچ مشکلی از راه خشونت و زور حل نشه.
بله.
مسائل در اون کشور میبایستی از راه گفتگو و صندوق‌های رأی حل شد. عملا دیدیم که همین آدم ماندلا بعد 4 سال از قدرت رفت کنار، امریکی به قدرت رسید، 2 دوره موند و حالا هم جاشو داد به این نفر بعدی، همه از راه انتخابات
و طریق راست و درست انتخابات، انتخابات واقعی نه ادای انتخابات.
خود ماندلا یکی از خاطرات اون زندانش در جزیره بنین بوده که برای مدتی اون و چند نفر دیگر رو در زیر اون آفتاب داغ اونجا وادار میکردن زمین رو بکنن تا گلو فرو برن و بعد دیگران خاک بریزن، اینا زنده به گور از به اصطلاح سرگردن به پایین بشن. افسری بوده که میمده در رو توی دهان اینها ادرار میکرده. بعد از سالهای زیاد که از این داستان گذشته بود، وقتی که ماندلا به ریاست جمهور رسید، اون افسر اون زمان جنرال شده بود. ماندلا حتی اون از جنرال رو هم برکنار نکرد. خب حالا ما در این دوران پسا ماندلایی داریم زندگی میکنیم، چگونه ممکن این صحنه ها رو ببینیم؟ و فاجعه با بزرگتر از اون مراسم اعلام آزادی لیبی رو که هممون شنیدیم یا دیدیم رو بهش باید اشاره بکنم، که این رو بزرگتر از اون میبینم، خطرناکتر از اون میبینم، سخنرانی مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای دولت موقت لیبی.
بله.
که در اون سخنرانیش گفت اساس حکومت آتی ما بر مبنای شریعت خواهد بود و ضمناً سیستم تک همسری رو که قذافی برقرار کرده بود رو ما از بین خواهیم برد.
بله.
چند زنی متداول خواهد شد. این رو باید بگم که بیش از 50% وکلای لیبی زن هستن. یادمون هست که خودش یه گارد ویژه از زنان داشت دور و بر.
بله، محافظینه.
چه ادعا میکرد که رژیم من شریعت ناب اسلامیه که قانون اساسیش هم قرآنه، ولی با همین حرفا این نحوه زندگیش بود و این نحوه رفتارش با زنان بود. حالا این آقا اومده و ادعا میکنه و وعده میده که وقتی که دولت جا افتاد سیستم تک همسری رو الغا خواهد کرد. من میتونم از خودم این سوال رو بکنم، چرا در این رسانه های کورپوریشن غرب به ویژه در آمریکا که اون صحنه‌های حمله و جنگ رو لحظه به لحظه گزارش میدادن در لیبی، چرا اینها چیزی درباره نحوه کشتن پسر قذافی نگفتند؟ چرا ایراد نگرفتن که اینها میتونستن تحویل دادگاه بین‌المللی بشن که هم اون حالت وحشیگری خشونت انتقام گیری به منصه ظهور نرسه و همین که در شرایط در جریان محاکمه کردن بسیاری از مسائل برملا بشه که نهایتاً به بالا رفتن آگاهی مردم لیبی و مردم جهان میتونست بیانجامه؟
دقیقاً.
از این گذشته تقریبا یک هفته قبل از این رویداد هیلری کلینتون در مصاحبه‌ای با یکی از کانال‌ها میگفت که بله، من مثل همیشه در سرتاسر جهان به دنبال احقاق حقوق زنان هستم، ما همه جا از حقوق زنان دفاع میکنیم. ولی شما خیال میکنید وقتی که عبدالجلیل این حرف رو زد اینجا اعتراض شدید شد؟ نه. اما قبل از اینکه این دولت موقت در اون شهر در شهر ترابلوس مستقر شه و بخواد جا بیفته و جشن آزادی بگیره، نکته اینجاست، کمپانی های نفتی غربی زودتر رفته بودن و قراردادهای زیادی رو که میباید دولت موقت پس از شکل قانون گرفتن اونها رو به مرحله اجرا در بیاره بسته بودند.
بله، بله.
اگر یه نگاهی به پیشینه قذافی بکنیم که از سال 2005 به بعد بیشترین امتیازات رو به کمپانی‌های غربی داده بود، ببینیم که اینا چگونه به دلایلی که الان اشاره خواهم کرد چگونه در یه مدت کوتاهی عقب نشستن تا بتونن در فرمت تشکیلات به اصطلاح دموکراتیک مورد حمایت غرب که هیچ کس در دنیا نه خانواده قربانیان پنم و نه دیگران هیچ کینه‌ای نسبت به اونها نداره، بتونن راحت به ساختن سودهای کلان و غیر قابل باور و نجومی برسند.
بله.
حالا این لیبی رو من توضیح دادم، ولی میتونیم سوال بکنیم اونهایی که خیلی دلشون میخواد ناتو همون کار رو در اونجا بکنه، میتونم بپرسن که این وسط چرا به لیبی حمله شد؟ آیا در اونجا دیکتاتوری خشنتر و بدتر از عربستان و بحرین و یمن بود؟ پاسخ این هست که نه، نبود.
بله.
ایشون 42 ساله، عبدالله صالح در یمن 32 ساله در اونجا حکومت میکنه، اسمش هم جمهوری، ظاهرن هم انتخابات داشتند. خب بحرین هم که شیخ بود خودش شاه اعلام کرد و اونم موروسی، اصلا کشور ملک اونهاست، درآمد نفتم درآمد شخصی اونهاست، هرچی که میده از قبل لطف به شهروندان میده. خب این اگر درآمد دیگری از تجارت دارن یا اجاره پایگاهی که به ناوگانشی شما آمریکا دادن، همه اینها به شیخ و شاه مربوطه. خب پس نمیتونیم بگیم اونجا وحشتناکترین دیکتاتوری بود. اگر بخوایم اینا ردیف کنیم، تسبیح بکنیم، از رئیس جمهور گینه استوایی بگیر تا زیمبابوه تا جمهوری آذربایجان تا گرجستان، یک تعداد زیادی دیکتاتورهای خشن داریم که چه با طرفدار آمریکا چه در مقابل آمریکا به تضییع حقوق مردمانشان روز به روز بیشتر ادامه میدند. خب چرا به اونجا حمله شد؟ واقعیت فقط تو این، چون بحثمون خیلی طولانی شد، خیلی خلاصه نمیگم که در نشست بعدیم بیشتر توضیح بدم. وقتی که محمد بوعزیزی خودش رو در ژانویه همین امسال 2011 در شهر سیدی بوزید آتش زد، این جرقه ای که از بدن این بلند شد در تا سر شمال آفریقا و خاورمیانه رو به آتش کشید.
بله.
اگر نقشه جغرافیا رو نگاه بکنیم، از همون بالا شمال آفریقا میبینیم که مراکش و الجزیره و لیبی به هم چسبیدن، و اگر یه باریکه کانال سوئز رو ردشیم بپریم این طرف به مصر میرسیم که بلافاصله هم مرز عربستانه، که عربستان در جنوبش یمنه و در اون بغل دستش هم لب آب بحرینه. خب همه اینها رو در خود گرفت، اردن رو، سوریه رو، همه اینها رو در این آتش، این جرقه اومد همه رو به خرمن دیکتاتورها آتش زد. واکنش ها گوناگون بود. هیچ کس باور نمی کرد بن علی در اون مدت کوتاه و بدتر از اون، حسنی مبارک در مدت کوتاه تر از بن علی از بین برند. برای که این هیچ کس فکر نمی کرد و یه خود توضیح داده باشم، به این دو مثال دو سند اشاره می کنم. وقتی که بن علی مشغول سرکوب مخالفین در شهر تونس و جاهای دیگه بود، خانم وزیر خارجه فرانسه در سواحل تونس مشغول گذراندن تعطیلاتش بود. وقتی که به پاریس برگشت، به سارکوزی پیشنهاد داد که ما باید فوراً نیروی نظامی برای کمک به بن علی بفرستیم. اما تا اینا بیان به خودشون بجنبن، هم مصر تکون خورد و چند چهار نفر در مصر خودشون آتش زدن، و هم این که بن علی ضعیفتر از اون بود که بتونه با کمک گرفتن چیره بشه، و همین که افکار عمومی جهان ناگهان متوجه یه بمب در حال منفجر شدن شدن.
بله.
بمب اراده توده ها و مردم.
بله.
مخالفت با دیکتاتوری ها، مخالفت با نظام هایی که به خاطر داشتن دست خیلی قوی فرق در رأس آمریکا تونسته بودند که در طول سالهای زیاد هر کاری از دستشون برمیمد بر علیه مردمشون بکنند. خب به همین دلیل در اثر اعتراضات زیاد روشنفکران و رسانه‌ها، همون خانم ناگزیر شد از وزارت خارجه استعفا بده. و جالب اینجاست که سارکوزی پیش قدم، اینجاش پرمعنیه، سارکوزی پیش قدم اقدام ناتو در لیبی شد.
بله.
آره خواهم کرد. حالا وقتی این اتفاق افتاد، بلافاصله به مصر 80 میلیونی که بزرگترین کشور خاورمیانه عربی و شمال آفریقا است و پر اهمیت ترینه و به طور سنتی مرکز جهان عربه و تنها کشور بزرگ و قدر است که با اسرائیل از 1979 به بعد قرارداد 79 به بعد قرارداد صلح بسته، و عملا این رابطه صلح‌آمیزش باعث اطمینان قلب دادن به اسرائیل شده، و عملا مصر تبدیل شده به ضامن ثبات در اسرائیل. خب اینو ناگهان همه دیدن. فکت دوم حرفایی بود که جو بایدن معاون اوباما زد در هفتمین هشتمین روز قیام مردم مصر در میدان تحریر. ایشون در مصاحبه‌ای گفت که رژیم مبارک بسیار باثباته و مصر و مبارک از دوستان نزدیک ماست.